بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرفی، کتاب الحج، بحث مواقید، جلسه 679، شنبه مورخ 14/1/95.
صلاة ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در مواقیت در میقات دوم بود که میقات اهل عراق وادی عقیق بود. دو نکته رو ذکر کردیم، نتیجه این شد که برخلاف نظر حضرت امام و مدرسه نجف و جمعی از اعلام، به نظر ما احوت این است که میقات وادی عقیق از مسلخ است تا وادی غمره و احوت این است که احرام از برید البعث که در آغاز وادی عقیق است و از ذات عرق که گفته شده است نکته پایانی وادی عقیق است، احرام مجزی نیست. اینا بحثاشو در گذشته به تفصیل داشتیم. نکته سوم و آخرین نکته در مباحث این میقات، مطلبی است که حضرت امام در تحریر الوسیله بدین گونه بیان میکنند: ولو اقتضت تقیه عدم الاحرام من اوله و تأخیر الى ذات عرق فالاحوت و التأخیر بل عدم الجواز لا يخلو من وجهه. توضیح مطلب این است که فرض کنید اول وادی عقیق مسلخ است، اگر احرام از مسلخ برخلاف تقیه بود. قبلا هم اشاره کردیم اهل سنت ذات عرق رو میقات میدانند، نه مسلخ و وادی غمره رو یا غمره رو. اگر شیعه‌ای در بین اهل سنت بود از مسلخ بخواد محرم بشه خلاف تقیه است، وضع احرام او چگونه میشه؟ چطور باید محرم بشه و از کجا؟ پاسخ این است که من جهت مسئله منوط است که ما وادی عقیق رو و میقات رو از جهت طولی محدودش رو چقدر بدانیم؟ خب قبلا بررسی کردیم، مشهور قائلن که وادی عقیق که میقات است سه منطقه داره، از مسلخ شروع میشه، ثم وادی غمره، ثم ذات عرق. مشهور میگفتن ذات عرق هم جزء میقات است. خب اگر ذات عرق اختیارا جزء میقات است، پس انسان چه در حال تقیه و چه غیر تقیه، اختیارن هم میتواند در ذات عرق محرم بشه. ذات عرق میقات هست علی قول مشهور. لذا تأخیر در حال اختیارم جایزه. خب اگه تقیه اقتضا کنه علی القاعده باید به تأخیر بندازه احرام را از مسلخ، خب بیاد در ذات عرق محرم بشه، هیچ اخلال به واجبم نرسونه. حضرت امام در تحریر همین جور فتوا میدن، میفرمایند اگر تقیه اقتضا کرد از مسلخ محرم نشه، از وادی غمره محرم نشه، بیاد در ذات عرق محرم بشه. حالا بعد توضیح میدیم اونه، فعلا سربسته نظر ایشون اینه، احوت اینه که به تأخیر بیندازه، بلکه میفرماین عدم الجواز لا یخلو من وجه، برخلاف تقیه نباید عمل کنه، جایز نیست از مسلق و وادی غمره محرم بشه. حالا چرا احوت بعد عدم الجواز رو ممکنه اشاره کنی؟ حالا فعلا دقت کنی، پس بنابراین فتوای حضرت امام با نظر خودشون در میقات بودن ذات عرق ملائم است، مشکلی نداره، ولیکن به کلام سید صاحب عروه و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی مراجعه کنید، مناسک آقای خویی و عروه الوثقا. من جانب هر دو بزرگوار ذات عرق رو جزء میقات میدانند، میقات اختیاری. من جانب آخر اینجا چنین فتوا میدن، اگر از اول میقات در مسلخ در حال تقیه بود، جایز است از همان مسلخ بدون کندن لباس های دوخته در خفا محرم بشه، بعد بیاد به ذات عرق لباس احرام بپوشه و اظهار تلبیه کنه. ما به این دو بزرگوار عرض میکنیم من جانب شماها مثل حضرت امام مکاتبه حمیری رو ضعیف السند میدانید که باز قبلا بحثشو به تفصیل داشته ایم. آقایان میگویند مکاتبه حمیری در احتجاج تبرسی مرسل است، در غیبت شیخ طوسی مسند است ولی یک راویش مجهول است، ثقه نیست. لذا مکاتبه حمیری نزد این آقایان از گردونه استدلال خارج است. من جانب آخر با فتوای شما ذات عرق جزء میقات است در حال اختیار، انسان میتونه از ذات عرق محرم بشه ولو احرام از مسلخ مستحب است. شما میگی خب سوال اینه، اگر در حال اختیار مثل اهل سنت میتونیم از ذات عرق محرم بشیم، به چه مجوزی شما فتوا میدید در اول وادی عقیق در لباس مخیط حاجی به خاطر تقیه محرم بشه. پوشیدن مخیط در حال احرام حرام است. محرم شدن از مسلخ مستحب است. چطور شما فتوا میدید برای انجام یک مستحب که احرام از مسلخ است جایز حاجی مرتکب حرام بشه در لباس مخیط محرم بشه؟ این با مبانی و نظریات شما ملائم نیست. چی شده بفرمایید؟ در سال جدید ببینید چی میخواید بفرمایید؟ مگه تقیه است؟ همه یه بحثینه در حال اختیار جایزه، در حال اختیار. عجب، ازادار الامر بین حکم استحبابی و ارتکاب حرام، تقیه میتونه مجوز برای ارتکاب حرام باشه؟ جای دیگه اینو میگن. مثلا حالا مثال رو ببینید، سب کنید این مثال رو ببینیم بعد گوش میکنیم مطلب شما رو. آقایی از اهل سنت طرف رو به مهمانی دعوت میکنه، میدونه در این مهمانی خرچنگ میاره، درست؟ بگه تقیه اقتضا میکنه من چون مستحب به دعوت مسلمان رو جواب دادم، تقیه اقتضا میکنه من دعوت مسلمان رو جواب بدم، بعد مجوز برای ارتکاب حرام داشته باشم، برم خرچنگ بخورم اونجا. فتوا میدن آقای خویی سید صاحب عربه. اهل سنت مصافحه با زن رو اشکال نمیدونن، ما حرام میدونیم. دعوت میکنه سنی شیعه ای رو به خانه خودش، میتونی، مشکلی هم نداره، میتونی جواب ندی، عذر بیاری براش، ولی بگی تقیه اقتضا میکند که من جواب بدم. حضرت امامم که تقیه مداراتی و غیر مدارات، آقای خویی فی الجمله در بعضی موارد قائلن، تقیه اقتضا میکند جواب بده به طرف، عمل مستحبی رو مرتکب بشه، مجوز حرامم داشته باشه، بره مصافحه کنه با این زن. معناش اینه، قائلن آقایون بهش. بفرمایید.
زیارت النبی و صلاه مسجد النبی مستحب
دیگه. بسیار.
اگر حضرات میفرمان برای نماز و احرام خیلی جامعیت میتونید به خاطر ضرورت تقییه بعضی از واجبات نماز،
بعضی محرمات رو مرتکب بشید.
بعضی واجبات انجام ندید.
نه، واجبات رو انجام ندید به تقییه بحثیست، ارتکاب حرام بحث دیگره. ارتکاب حرام بحث دیگره. تکتب در نماز اگر به قصد تشریع باشه، بله، ولی حرمتش کجا؟ حرمتش کجا؟ بعدم آیا مجاز عالمی تکتب رم داشته باشه مثلا؟ ای ببینید الان بحث حرف اینه، طبق فتوای آقای خویی حضرت امام سید صاحب قربه مکاتبه حمیری رو کنار میذارن. مکاتبه حمیری اگه باشه میگه ذات عرق میقات نیست، وقت بحث دیگریه، میرسیم بهش. مثل نظر ما همونه، میگیم بله اگه تقیه اقتضا کرد چاره ای نیست، چون ذات عرق که میقات نیست، باید یه جوری همونجا محرم بشه. بسیار خوب. اما آقایان که میگن ذات عرق جزء میقات است، اختیارن اصلا بنده میتونم از مسلخ محرم نشم، از وادی غمره در حال اختیار محرم نشم، همه محرم شدن، من میتونم در حال اختیار محرم نشم، بیام ذات عرق محرم بشم. فتوای آقایون اینه. خب حالا تقیه اقتضا میکنه من در ذات عرق محرم بشم، در حال اختیارم میتونم در ذات عرق محرم بشم، هیچ مشکلی نداره، احرام از مسلخ رو ترک کنم. پس چطور فتوا میدن؟ سریعا آقای خویی در مناسکشون فتوا میدن جایز است احرام تقیتن بدون نزع سوق قبل از ذات عرق، فاذا وصل الى ذات عرق نزع ثیابه. خب مکاتبه حمیریدم که قبول ندارید شما. این فتوا طبق کدوم قاعده است؟ چجور؟ حاضر اولا ثانیاً دقت کنید، علی فرض این که مکاتبه حمیری رو هم معتبر بدانیم که با تفصیل مبسوطی در گذشته ما اعتبارش رو ثابت کردیم، گفتیم این فردی که در سند شما میگید مجهوله، اصلا وجود و عدمش در سند هیچ اثری نداره، باشه و نباشه شهادت میده میگه به خط فلانی من دیدم، اصلا وجود و عدم این فرد مجهول در سند هیچ مشکلی نداره، لذا سند معتبره. این رو قبلا بررسی کردیم، معطل شدیم، توضیح دادیم. خب روایت همیری که معتبر باشد، طبق این روایت احرام از ذات عرق مجزی نیست، که ما گفتیم هم چنین مسئله احوت اینه که از ذات عرق انسان محرم نشود، معذالک روایت حمیری نمیگوید در مسلخ در لباس مخیط محرم بشی، اگه فتوای آقایان بر اساس مکاتبه حمیری هم باشه این برداشت از حدیث غلطه. متن روایت رو دقت کنید، بعد از این که راوی از حضرت حجت سوال میکنه که آقا شیعه با اهل سنت همراه شده است، اگر از مسلخ محرم بشه مشهور میشه پیش اهل سنت، میگن این شیعه است، آیا احرامشو تا ذات عرق تأخیر بیندازه؟ جایزه که تقیه اقتضا کنه از غیر میقات محرم بشه؟ پاسخ امام اینه، یح یحرم من میقاته ثم یلبس الثياب و یلبی فی نفسه فإذا بلغ الى میقاتهم ازهره. جواب امام چنین است، از میقات خودش که مسلخ است محرم بشه، بعد لباساشو بپوشه. معناش اینه به یک کیفیتی در مسلخ لباسای دوخته شو در بیاره تلبیه بگه، محرم بشه در غیر لباس مخیط، ثم یلبس الثياب، بعد جامعه های خودش بپوشه. مکاتبه حمیری نمیگوید در لباس مخیط محرم بشه، ثم یلبس الثياب، بعد از احرام لباساشو بپوشه. و این علی القاعده است، اگر کسی محرم شد بعد از احرام ضرورت اقتضا کرد که لباس مخیط بپوشه. قاعده میگه ما من حرامن الا احله الله برای اضطرار. حال که با شرایط محرم شده است، الان لباس مخیط برش حرام است، ولی ضرورت اقتضا میکنه لباس مخیط بپوشه، حرمتش برداشته شده است. عید نداره الان لباس مخیط بپوشه، بعدم بره در ذات و آهسته تلبیه بگه تا ذات عرق، در ذات عرق لباس احرام بپوشه و بعد اظهار کنه تلبیه رو. فعلیه اگر مکاتبه حمیری هم معتبر باشه که هست، وظیفه این است که آنجا یه جایی پیدا کنه، دستشویی، نمیدونم محل اختفایی پیدا کنه، لباسای مخیطشو در بیاره، محرم بشه، بعدم لباس مخیط بپوشه. این درست علی القاعده هم هست. پس بنابراین نه، ضرورت اینجا تقیه است. حالا اونا رو میرسیم، اون ضرورت های دیگه میرسیم. ضرورت اینجا تقیه است. اگه مکاتبه همیری رو قبول کردیم، فرض اینه ذات عرق که میقات نیست، پس باید یا در مسلخ یا در وادی غمره محرم بشه.
هم هست مگر اینکه ضرورت خاصه مثل مریضی یا
نه، خود تقیه، خود تقیه یک ضرورته، خود تقیه یک ضرورته. خب در چی بپوشه؟ خب لباس نه، بس اینه میره در یک محل اختفایی، میره تو دستشویی، لباساشو در میاره، لباس احرام میپوشه، تلبیه میگه، محرم میشه. حالا میخواد بیاد بیرون، اونا لباس احرامشو میبینن، مشهور میشه. اینجا الان ضرورت اقتضا میکنه لباسای احرامشو اونجا در بیاره، لباس مخیط بپوشه. محرم هم هست، لباس مخیط پوشیده است، عیبی نداره لباس مخیط پوشیده. ما من حرام الا این که احله الله به خاطر ضرورت. خب نه، روکن نیست، روکن باشه یا نباشه، همه یه بحث اینه لباس مخیط. او رو میرسیم، او رو جای خودش، لباس احرام باید بپوشه یا نه، او رو بحثش میکنیم. آیا رکن یا نه، آیا در هویت احرام پوشیدن اون دو لباس دخالت داره یا نه، کسی لباسای دوختهشو در بیاره تلبیه بگه ولو لباس احرام نپوشه تا احرام محقق میشه. او رو میرسیم به جای خودش، او رو جای خودش میرسیم. بله در لباس دوخته هم محرم بشود اگه لبک بگه قصد احرام داشته باشه، محرم میشه ولو کار احرام مرتکب شده. اما همه بحث اینه، آقای خویی میفرماین تقیه در مسلخ اقتضا میکند میتواند در لباس مخیط محرم بشه، یعنی دیگه حرام نیست برش، یعنی حرام نیست برش. همه اشکال ما این بود، آخه این چطوری تقیه حرمت رو برداشت؟ کدوم تقیه؟ شما که میگید احرام از ذات عرق مجزیه که خب بره اونجا محرم بشه. اما نگاه ما اینه، مکاتبه حمیری میگه ذات عرق میقات نیست. خب از ضروراتم تقدر و به قدره ها، اگه تقیه اقتضا کنه حتی تو دستشویی نتونه بدون لباس مخیط محرم بشه، خب محرم بشه، عیبی نداره. اما فرض اینه علی القاعده تقیه نیست، افراد میرفتن اونجا در محله احرام غسل میکردن، یا اونجا دستشویی بوده میرفتن دستشویی، خب آقا بردار ساکشه ببره تو دستشویی، لباسشو در بیاره، لباس احرام بپوشه، تلبیه بگه. بله یه لحظه، یه دقیقه، دو دقیقه، اشکال نداره که محرم میشه بدون حرمت. بعدن حالا در حال احرام لباس مخیط پوشیدن برش حرامه. بسیار خوب، تقیه اقتضا میکنه که حرمت برداشته بشه، حرمت هم برداشته میشه. روایت علی القاعده داره حرف میزنه، هیچ نکته خلاف قاعده ای در روایت نیست، اگه کسی روایت قبول داشته باشه بفهم.
این یولدی نفسه رو بعد از سنت یلبس سیاست.
خب میدونید اون یلبی فی نفسه معناش چیه؟ انسان از وقتی که محرم میشه تا وقتی خونه های مکه رو میبیند مستحب احرام رو تکرار کنند. میگن بلند احرام نگه اونجا، مستحب تلبیه رو تکرار کنه. بعدن از مسلخ که محرم شد بلند بلند تلبیه نگه که باز خلاف تقیه بشه. اگه میخواد تلبیه بگه آهسته تلبیه بگه. در ذات عرق که رسید با اهل سنت هماهنگ بشه، لباسای احرامشو بپوشه، بلند بلند مثل اونا تا نزدیک مکه تلبیه بگه. روایت حکم علی القاعده رو بیان میکنه، خیلی هم درسته، متنش هم صحیحه. بفرمایید. قبل از احرام یا بعد از احرام؟
قبل از احرام.
خب حالا قبل از احرام ضرورت چه مقداره؟ از ضرورات تقدر و به قدرها. ببینید اگر تقیه اقتضا میکنه شما به فرش سجده کنید، اما مالکیه تکتف نمی کنن. شما میتونید بگید به خاطر تقیه شما تکتف هم بکنید؟ با اینکه میتونید رو فرش محرم بشید، تقیه خوفی مثلا رو فرش محرم میشید، طرف از شما میپرسه چه سنی هستی که شما تکتف نمی کنی؟ میگی انا من المالکیه و جوابم میدید. اینجا دقت کنی، اون چی که تقیه اقتضا میکنه حرمتشو بر میدارد، اما اون چرا که تقیه اقتضا نمیکنه چرا حرمتش برداشته بشه؟ اگه در مسلخ میتواند بدون بودن در لباس دوخته محرم بشود، بگیم تقیه برش میداره. کدوم تقیه؟ تقیه این نیست میتونه بره تو دستشویی تو حمام لباسای مخیطشو در بیاره محرم بشود. بگیم نه، تقیه اقتضا میکنه حتما تو مخیط محرم بشه. تقیه نیست که خب الان هم ما قبول نمی کنیم. مستحبات چطور؟ چی بحث ما مستحب نیست، تعین احرام از مسلخه. ما که ذات عرق رو قبول نداریم که. بین مسلخ و وادی غمره هم فرقی نداره، هر دوش اهل سنت قبول ندارن. پس در این مکانه که اهل سنت قبول ندارن، مکاتبه حمیری میگه آقا روش محرم شدن اینه، تو میقات خودت محرم بشو، اما لباس مخیط رو در بیار تلبیه بگو، بعد لباسات بپوش، ضرورت اقتضا میکنه. محرمی ولی لباسات بپوش، تلبیه هم آهسته بگو، به ذات عرق رسیدی با اهل سنت هماهنگ باش. این روایت خیلی خوب علی القاعده مطلب رو بیان میکنه. استحباب هم نیست، چون ذات عرق ما میقات نمیدونیم، چون مکاتبه حمیری سریعا میگه ذات عرق میقات نیست، مکاتبه هم سندن معتبر است. خب دقت کنید در ذیل این مسئله سوالی مطرحه و اون سوال اینه، علا فرض این که تقیه اقتضا کرد احرام در لباس مخیط رو، آیا بر این فرد کفاره واجب است یا واجب نیست؟ علی القاعده حضرت امام نظرشون این خواهد بود که در حال تقیه اگر لباس مخیط پوشید کفاره نداره، کفاره ساقطه. وجهش این است که در بحث اجزا ما به تفصیل اشاره کردیم در اصول، چندی قبل هم در بحث اقتضاء نهی فساد رو سربسته اشاره کردیم که حضرت امام قائلن ادله تقیه مطلقا مقتضی اجزاء و سقوط آثار وضعی است. لذا تقیه اگر بود کفاره ساقط است. مدرسه نجف مرحومای خویی چون مطلقات تقیه رو مقتضی اجزا نمی دانند، لذا علل قاعده باید بگویم اگه تقیتن لباس مخیط پوشید بعد باید کفاره بده، چنان که در معتمدم اشاره می کنن لکن الکفاره به لبس المخیط ثابته. اگه تقیه اختزا کرد لباس مخیط بپوشه کفاره ساقط نمیشه، کفاره ثابت است. ما با این که دلالت مطلقات رو در تقیه بر اجزا قبول نکردیم با توضیحات مبسوطی که در اون بحث در اصول ذکر کرده ایم، لکن در ما نحن فی قائلی اگر تقیه اقتضا کرد پوشیدن لباس مخیط رو چنان چه حرمت لبس مخیط ساقط است کفاره هم ساقط است. دلیل ما بر این مدعا اطلاق مقامی معتبره حمیری است. امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه فردی بودند که احرام در مسلخش باید تقیه‌ای باشه، فرمودن همانجا محرم بشه لباس مخیط بپوشه تا ذات عرق. خب اگر کفاره بر این فرد لازم بود امام علیه السلام در این مکاتبه باید می فرمودن و علیه فدیتون و علیه کفارتون. نه سوال کرد وظیفه این آقا چیه؟
وظیفه اون آقا در اون زمان چیه؟
نه در اون زمان و غیر اون زمان. شما سایر موارد روایات رو ببینید، طرف میگه آقا مجبور شدم این کار رو کردم، وضعیت احرامم چی میشه؟ من مثلا دست بردم به محاسنم، یک مو از محاسنم کنده شد، وضعیت احرامم چی میشه؟ امام میفرماین احرام درسته ولی علیکه فدیتون، یه متعام بده. امام در مقام بیانن، در مقام بیان تمام وظیفن. صریحا میگه وضعیت احرامم چجوره، مثل همین روایته. یعنی احرامم نابود شد یا نه، مشکل پیدا کرد؟ سریعا سوال میکنه احرامم مشکل پیدا کرد یا نه.
بله اینجا جواب،
اینجا داره سوال میکنه، میگه آقا وضعیت من چیه، با چیکار کنم؟
اصل سوال در مورد بدیهی
که طریعتاً برای ایشون انجام بده. چه کار کنم با اهل سنت؟ آفرین، خیلی خوب. اگر یه زل این جواب اینه که باید لباس دختر سمیل و سستیابه که الا ذات عق، بعدم باید فدیه بدی.
خب اگر
واگذار کنم
به بیان
دیگه، خب بله اینجا در مقام بیان وظیفه این آقا هستن. اطلاقات نمیتونه، وظیفه فعلیش دادن کفاره است. همین الان تعلق میگیره به عهدش یا نه؟ بله تعلق میگیره یا نه؟ نه، عمومات نمیتونه اینجا اطلاق مقامی، لذا گفتیم اطلاق لفظی نیست، ولی اطلاق مقامی به نظر ما ثابته. ادله تقیه رو مراجعه کنید، ما از ادله تقیه تو بحث اجزا اشاره کردیم. از موارد خاصه، آنجا که مورد اعاده داره، قضا داره، اثری برش باره، امام ذکر میکنن، وظیفه این آقاست. هر جا ذکر نکردن اطلاق مقامی یقتضی وظیفه دیگری نداره. لذا به نظر ما اطلاق مقامی این روایت و این معتبره اقتضا میکند کفاره در لبس مخیل در حال تقیه وجود نداره. بله، یه بحثی است که در ضمن محرمات احرام در لبس مخیط خواهد آمد. اگر انسان برای غیر تقیه حاجت عرفیه یا ضرورت یا حرج لباس مخیط پوشید، آیا کفاره بر او ثابت است یا ثابت نیست؟ برخی از فقها به حدیث رفع تمسک کردن، رفع مستر رو الی، گفتن کفاره هم مثل حرمت لبس مخیط به حکم حدیث رفع در موارد اضطرار رفع شده است. ما در جای خودش بحث مفصلی خواهیم داشت، آیا حدیث رفع میتونه کفاره رو برداره در این گونه موارد غیر از بحث تقیه یا نه؟ اون بحث رو بذارید در جای خودش، بحث داره و تفصیل داره، اونجا مطرح کنیم. با ذکر این نکته، بحث میقات دوم که وادی عقیق بود تمام شد. خب قبلا بحثشو کردیم دیگه، نسیان خیر، گفتیم بحث شهرت بود. اون چه مهمه بحث شهرته. اون چه مهمه اینه که مشهور قائلن که ذات عرق هم جزء میقات هست. چون مشهورین رو میگن، ما احوط قائل شدیم. اینجا میقات سوم از مواقیت که مبتلا به هم از فراوان، میقات جحفه است. مطالعه کنید، نکاتی رو در ذیل این بحث اشاره خواهیم کرد. بعضی از دوستان دو سه بار هم تلفنی هم در بحث سوال میکردن که آقا این بحث محاذات رو شما نمیدونم گذشتید ازش، در محاذات شجره خیلی وارد نشدید. باز عرض کردم، پاسخ دادم، بحث محاذات یکی از بحث‌های مهم ماست، خواهد آمد، بحث چالشی هم حکمن هم موضوعا نگذشتیم ازش. ما خیلی اصلا معاذات رو ما فی الجمله قبول نداریم به عنوان این که میقات باشود و بشود الا در یک مورد خاص، هم حکمن هم موضوعا در معاذات مباحث مختلفیست که نگذشتیم ازش. به تفصیل اصلا به عنوان احد المواقی محاذات رو مطرح میکنیم، حرفا رو اونجا خواهیم زد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم
صلی الله علی محمد و آله